أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله آل الله فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الغائم المنتظر اللهم صل على محمد حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة در این خطبه هم اولا خودم و ثانیا آیون رو و خواهران عزیز و بزرگوار رو توصیه میکنم به رعایت حدود الهی و تقوای حق تعالی. خب مناسبت های مهم دینی و مذهبی داریم، رویدادها و حوادثی در حوزه بین الملل و منطقه. خب پرداختن به همه اینها عملا امکان پذیر نیست. به بعضی از اون اتفاقات و حوادث تاریخی من به قدر فرصتی که دارم اشاره میکنم. مهمترین مناسبت های ملی ما در این هفته که باید بهش اشاره بشه و مرتب باید بهش یادآوری بشه در طول سال هنگامی که به این مناسبت ها نزدیک میشیم، مناسبت های مهم 13 آبانه که چندین مناسبت مهم رو این روز در خودش جای داده. اولین اونها تبعید حضرت امام خمینی بنیانگذار انقلاب اسلامی اللهم صل علیه و آله. از ایران به کشور ترکیه بود که متعاقب اون افشاگری بسیار مهم و حساس امام راجع به قانون ننگین کاپیتولاسیون، امام دستگیر شدن و تبعید شدن. اونقدر این ضربه‌ای که امام وارد کرد بر پیکره رژیم وابسته به آمریکا سنگین بود که علارغم اینکه تبعات اجتماعی و سیاسی اون رو می‌دانستند، اما ترجیح دادن که این اتفاق بیفته و یک فاصله بین رهبر انقلاب اسلامی و بین امت و مردم ایجاد بشه تا از تأثیرات نفوذ کلام حضرت امام بکاهن، شاید بتوانن به دوام حکومتشون و رژیم پوشالیشون کمک بکنن. اما این اتفاق نیفتاد و به رغم خواست دشمن، امام در همون تبعید هم که بودن ارتباطشون رو با مردم محکمتر و وسیق‌تر از هر زمان دیگر داشتن، پیام‌هاشون رو منتقل می‌کردن و اون دستگیری سال 1343 خلاصه منتهی شد به ورود مجدد امام در سال 1357 و پیروزی انقلاب اسلامی. خب این لایحه بسیار ذلت‌باری بود که خیلی از رژیم‌های عقب افتاده یا به تعبیری غیر پیشرفته جهان سومی، حتی کشورهای آفریقایی هم حاضر نبودن زیر بار خفت این لایحه برن. اما در کشور ما متاسفانه این لایحه ننگین تصویب شد. نکته دوم، روز دانش آموز هست که منجر به شهادت در واقع اعتراضاتی بود که در سال 56 توسط دانش آموزان عزیز این مرز و بوم در ارتباط با مبارزات ضد ستمشاهی و استکبار ستیزی ما شاهدش بودیم و نهایتاً منتهی شد به یک درگیری رژیم پهلوی با دانش آموزان عزیز ما در 13 آبان سال 56 که در اون حادثه فقط 57 دانش آموز ما اونجا به شهادت رسیدن، 56 و 57 دانش آموز ما اونجا به شهادت رسیدن، نشان داد که باز رژیم پهلوی ابایی از تعرض به ملت خودش حتی دانش آموزان جوان و نوجوان ما نداره و برای حفظ پایه‌های حکومت خودش دست به هر جنایتی میزند. این هم یک رویداد بسیار مهمی بود که ثبت شد در تاریخ انقلاب و این روز یعنی 13 آبان به مناسبت اون رویداد تلخ در سال 56 نامگذاری شد به ارزم 57 اسخای میکنم نامگذاری شد به روز دانش آموز. و نکته دیگری که باید اشاره بکنم جز حوادث مهم تاریخ پس از پیروزی انقلاب هست اون مسئله تسخیر لانه جاسوسی که امام ازش تعبیر به انقلاب دوم کردن یا تعبیر داشتن که این انقلاب از انقلاب اول مهمتر است. این تعبیر به انقلاب بزرگتر یا مهمتر به خاطر نقش تأثیرگذار و برگشت ناپذیری بود که توانست در حوادث مهم و در جانمایی موقعیت نظام جمهوری اسلامی در نظام بین الملل داشته باشه. این مسئله بسیار مهم بود. تسخیر لانه جاسوسی به دست دانشجویان پیرو خط امام یک حرکت خودجوش متأثر از اتفاقات اول انقلاب، اون ملاقاتی که توسط دولت موقت در الجزایر متأسفانه ما شاهدش بودیم، در اون اوج احساسات ضد آمریکایی و تنفری که ملت عزیز ما از آمریکا داشتن و آمریکا رو مسبب همه اتفاقات تلخ و جنایت‌های رخ داده در ایران اسلامی و کشور خودشون میدونستن، خب دولت موقت یه سفری به مناسبت جشن ملی الجزایر و الجزایر میکنه و اونجا با برژنسکی که مشاور امنیت ملی آمریکا بوده ملاقات پنهانی و اونجا مسائلی رد و بدل میشه. دانشجویان پیرو خط امام به محض اینکه متوجه این مسئله میشن به هر حال افشاگری میکنن و این باعث به اوج رسیدن احساسات ضد آمریکایی در کشور میشه و اون اتفاق مهم میفته. بعدن معلوم میشه که عجب ما فکر میکردیم اینجا سفارت آمریکا در ایرانه، نه، اینجا مرکز جاسوسی و اقدامات ضد امنیتی علیه جمهوری اسلامی ایران و برای برگردوندن شرایط به قبل از پیروزی انقلاب اسلامی است. این اسنادش چاپ شد، توسط دانشجویان عزیز ما منتشر شد و این اسناد با خون دلها به هم چسبیده شد، چون در ظرف فاصله کوتاه با استفاده از ابزاری که اینا در اختیار داشتن اومدن تمام این اسناد مهم و حیاتی رو از بین بردن یا اونها رو رشته رشته کردن. ماها دانشجوها اومدن نشستن اینا رو کنار همدیگه گذاشتن و تبدیل شد به چندین جلد کتاب و این کتاب ها که تحت عنوان اسناد لانه جاسوسی آمریکا منتشر شد و لازم هست جوانان عزیز ما از اون اطلاع داشته باشن به خاطر اینکه مسائل پشت پرده رو برای ملت عزیز ما و جهان کشف میکند و روشن میکنه. اینها هنوز که هنوزه در آمریکا اجازه چاپ و انتشار نداره، اجازه نمیدن این اسناد چاپ بشه. چرا؟ برای چی اجازه نمیدن؟ چون اصل نظام های استکباری بر مخفی نگه داشتن حقایق از دید ملت هاست. تا نکنه مردم متوجه بشن، بعد بگن خب ایرانی ها حق داشتن این کار رو کردن. یک نظامی که در سفارت خودش لانه جاسوسی اونجا تعبیه میکنه، بلکه اساس سفارت خانه در خدمت جاسوسی علیه ملت ایران و اقدامات ضد امنیتی قرار میگیره، خب این ملت حق داره که اونها رو اشغال بکنه، تصرف بکنه و دستگیرشون بکنه و بعد هم منتهی بشه به اتفاقات و حوادث تبعس. خب اینها مسئله مهمی بود که ستون فقرات این سه حادثه مهم، یعنی تبعید حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و اون حادثه تلخ دانش آموزی که منجر به شهادت نوجوانان عزیز ما شد، و سفارت ستون فقرات شیطنت آمریکا علیه ملت ایران از بد و شکل گیری رابطه با ملت عزیز ما، و در مقابل روحیه استکبارسیتیزی ملت عزیز ما مخصوصا علیه آمریکای جنایتکاره. این ستون فقراتشه. شاه بیت این غزل همین مبارزه با آمریکاه. استکبارسیتیزیست. استکبارسیتیزی درس دیانته، درس سیره عملی اهل بیت اطهار، به ویژه وجود مقدس امام حسین علیه السلام، درسی است که وجود مقدس حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به ما دادند، که هیچ انسان مؤمن متعهدی، انسانی که ایمان داره و تعهد داره نسبت به مکتب خودش، در بیان حقایق کوتاهی نمی کند. در آستانه شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم. فاطمه اول، وجود مقدس حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها برای همه انسان ها، برای بانوان ما، برای مؤمنین و متدینین و شیعیانی که علاقه به اون بانوی بزرگ دارن، یک الگوی من جمیع جهاته. یعنی از هر جهت که شما نگاه بکنید، ازدواج و همسرداری اون بزرگوار، حادث خانداری و خانوادداری اون بزرگوار، علم و معرفت و عبادت و بندگی و جهاد و ظلم ستیزی و تبیین و روشنگری او، همه اونها میتواند الگوهای موفق و مؤثر و اطمینان بخش و 100% تغییر دهنده و تحول زا توی زندگی مسلمان ها و متدینین باشه. فلذا باید ما از اون بزرگوار درس بگیریم. وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها که زندگیش سراسر جهاد بود، در کنار این ویژگی های مثبتی که بهش اشاره کردم، در جمله می فرماید ما زلتو مغرتن لهو ما عشتو، در بیان حقیقت می فهمون من کوتاهی نمی کنم، در بیان حقیقت من همواره روشنگری خواهم داشت، و این روشنگری و بیان حقیقت رو حضرت در طول اون دوره کوتاه از حیات با برکت خودشون کاملا در تاریخ به نمایش گذاشتن. می فرماید من در بیان حق و حقیقت که باید وجود مقدس امیرالمومنین علی علیه السلام عهده‌دار منصب امامت ولایت بشه، من کوتاهی نمی‌کنم. ما عشتو، تا زمانی که زنده هستم و حیات دارم، به این مبارزه با ظلم و ستم همت خواهم گماشت. خب این درسی است که ما ملت عزیز ما از اهل بیت اطهار، از سیره عملی پیشوایان دینی ما و همچنین از وجود مقدس حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها درس میگیرن. من این مناسبت رو هم محضر عزیز شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. انشاءالله توفیق داشته باشیم با برنامه ریزی های مناسب هم در فاطمیه اول هم در فاطمیه دوم، که توسط مساجد ما، توسط حیات دینی و مذهبی ما در شهر انشاءالله برنامه‌ریز خواهد شد، عزیزان شرکت کنند و این انس و محبت به اهل بیت رو در کنار معرفتی که باید داشته باشند و اونها رو هم انشاءالله تقویت بکنن، ما روز به روز انشاءالله نسبت به تقویت اونها توجه لازم رو داشته باشیم. یه صلوات بفرستید. Thank you. آخرین نکته ای که معذر شریفتون بهش اشاره بکنم، موضوع مهم و قابل طرح دیگری است که عبارت است از فرمایشات مقام معظم رهبری در جمع مدال‌آوران المپیادهای علمی و ورزشی که اخیراً و حضرت آقا دیداری داشتن و مقام معظم رهبری برای اینها سخنرانی بسیار مهمی رو مطرح کردن. یک نکته و یک فراز از سخنرانی حضرت آقا رو بهش اشاره میکنم که ایشان در این سخنرانی فرمودند که ما درگیر جنگ نرمیم، ما درگیر جنگ نرمیم و در جنگ نرم سعی دشمن بر این است ملت را افسرده کند، ناامید کند و او را از توانمندی های خودش مایوس کند. این جمله کوتاه از فرمایشات حضرت آقا در کنار ده ها مطالب مهم و تحلیل های مهمی که ارائه فرمودند بیانگر وضعیت و شرایطی است که امروز ملت عزیز ما در اون شرایط قرار داره و بیانگر نقشه است که مسئولین ما، سیاست مداران و سیاست ورزان ما و ملت ما باید به اون نقشه توجه لازم رو داشته باشن. و اون مسئله این است که عزیزان، اولا حضرت آقا فرمودن که دشمن ترتیب جنگ نرم رو از سالها پیش داده در مقابل جنگ سخت. جنگ سخت راه به جایی نمیبره. شما دیدید تو همین جنگ 12 روزه‌ای که انجام شد یک سیلی محکم و گیج کننده هم آمریکا خورد از ملت عزیز ایران و هم سگ دست آموز او اسرائیل و باعث شد که تا امروز که ما برای شما صحبت میکنیم دست به اقدام مشابه اون نزنه. خب شما نگاه بکنید در آتش بسی که در غزه اتفاق افتاد، شاهد چه اتفاقاتی هستیم؟ هر روز نقض آتش بس. همین امروز اولین جنایت او حمله، در صبحگاه امروز حمله به یک خانه بود که عرضم حضور شما که حدود 17-18 نفر از اعضای یک خانواده در یک ساختمانی که کاملا منهدم شد از بین رفتن و شهادت رسیدن. تعرضی که این روزها به لبنان داره، تعرضی که به جاهای دیگر، خب این وضعیت رژیم صهیونیستی است. اما از بعد از آتش بسی که با جمهوری اسلامی داشت که نانوشته هم بود، چیزی نبود که دو طرف بنشینن به تفاهمی برسن و امضا بکنن، شما میبینید که هیچ حرکتی از سوی رژیم صهیونیستی ما شاهد نیستیم. البته معناش این نیستش که این رژیم بیکاره، نه، دشمنی این رژیم و آمریکا علیه ما تمومی نداره، ولی ملت ایران در جنگ سخت این آمادگی رو داره، هر تعرضی رو با یک پاسخ کوبنده‌ای با اونها مواجه بشه. جنگی که دشمن برای ما طراحی کرده جنگ نرمه. در جنگ نرم مهمترین ابزار دشمن روایت سازی های دروغینه که بیاد روایت هایی رو بسازه، روایت هایی رو جعل بکنه، تعریف هایی رو به وجود بیاره، در دستگاه شناختی مخاطبین خودش تأثیر بگذاره و نگاه اونها رو نسبت به مسائل و حوادث دگرگون بکنه و در این تغییرات شناختی در ذهن و فکر جامعه به اهداف خودش برسه. این کاری که دشمن دنبال این هست و باید هم توجه داشته باشیم در این مسیر کارهایی که انجام میده یک کوچک نمایی پیشرفتای بزرگ. این رو توجه داشته باشید. در جنگ نرم و روایت سازی هایی که دشمن انجام میده چند تا کار مهم در دستور کارش هست. یک، بزرگ نمایی ضعف ها، بزرگ نمایی ضعف ها و ناکارآمدی ها. به هر حال تو هر مجموعه‌ای از کارهایی که ما انجام میدیم در هر نظامی یک ضعفایی وجود داره، اون ضعفای کوچک رو بیاره برجسته بکنه و اونها رو بزرگ کنه و مرتب این مطلب رو القا بکنه که نظام در حل این مشکلات و ضعف‌ها ناکارآمده و توانایی لازم رو نداره. دوم، کوچک نمایی پیشرفت‌های بزرگ و خیره کننده. ما الحمدلله در کشور از بعد به پیروزی انقلاب تا به امروز پیشرفت‌های بسیار بزرگ خیره کننده در بخش‌های مختلف ما شاهدش هستیم. در خیلی از علوم و تکنولوژی‌ها که جزء علوم برتر و هایتک محسوب میشه، جمهوری اسلامی در لبه علم داره حرکت میکنه و خیلی از کشورهای پیشرفته رو پشت سر رو گذاشته. در بعضی از موارد حتی دست به ابتکارات و خلاقیت‌های زده که هر روز شما از صدا و سیما و رسانه‌های ما شاهد اینجور پیشرفتا هستیم. خب دشمن میخواد همین نقاط قوت رو ضعیف بکنه، اونها رو ناچیز جلوه بده و اونها رو اگر بتواند اصلا ندید بگیره، یه خط بطلانی رو اینها بکشه. این نکته ای که باید حواس ما باشه، مسئولین مرتب اینها رو روایتگری درستی داشته باشن و دروغ سازی ها و تحریف ها و شبه افکنی هایی که به حال در این روایت سازی ها داره، انشاءالله ما باید در مقابل، عرض کردن نقشه رو برای ما مشخص کردن، ما باید در مقابل دشمن که در صدد ناامید کردن ملت هست، روایت‌های درست مبتنی بر واقعیت رو بسازیم و اونا رو عرضه بکنیم. امید را با این روایت گیری‌ها در میان ملت خودمون انشاءالله زنده بکنیم و ملت رو همواره امیدوار نگه داشته باشیم. این وظیفه ایست که بر عهده ماست. کار و تلاش و اقدامات عملی در کنار این روایتگری‌های قولی هم اون وظیفه فراموش نشدنی مسئولین هست و انشاءالله خدای متعال دشمن رو در رسیدن به اهدافشون ناکام و مسئولین و متولیان امر رو انشاءالله توفیقاتشون رو زیادتر کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.